سازمان بهداشت جهانی است.
درسته.
و کشورها بر اساس دو تا شاخص ارزیابی میشن: تعداد جانباختگان بر اساس هر 100,000 نفر جمعیت و تعداد جانباختگان بر اساس هر 10,000 وسیله نقلیه.
بله.
هم 100,000 نفر جمعیت و هم 10,000 وسیله نقلیه در دنیا نرمشون تقریبا بین 8 تا 10 نفره. عددی که ما داریم حدودا 18 نفر هست و بین 18 و 19 نفر، یعنی 18 و نیم نفر تقریبا میشه گفت.
بالا نزدیک به دو برابر
استاندارد میشه. بله، از نور و استاندارد دنیا ما بالاتر هستیم. لذا میبایستی همه تمهیداتی که نیاز هست در خصوص پیشگیری از وقوع تصادفات انجام بشه، که شامل اقدامات حساسی در ارتقاء ایمنی و استاندارد راه‌های ماست، تمهیدات و اقداماتی که باعث میشه ایمنی و استانداردهای خودروی ما بالا میره و همچنین قوانین و مقررات و همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشی، همه اینها میبایستی به درستی طراحی بشه و ما بتونیم در واقع این عدد و رقم رو پایین بیاریم. خیلی کارهای ساده‌ای که از نظر ما خیلی شاید مثلا خنده‌دار هم باشه،
درسته،
ولی به شدت میتونه در کاهش تصادفات تأثیر. مثلا مراکز بین راهی، این مراکز اگر فقط مجهز باشند به سرویس‌های بهداشتی.
بله.
ببین یه چیزی که شاید مثلا به زعم ما خیلی خنده‌دار باشه، ولی به نحو بسیار چشمگیری میتونه از وقوع خیلی از تصادفات برای ما در واقع جلوگیری رو داشته باشه. و مخلص کلام این که سیاست‌های بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع تصادف یک بسته کامل از مجموعه اقدامات است، اقداماتی که در حوزه راه، وسیله نقلیه، انسان و قوانین و مقررات می‌بایستی هم تدوین بشه و هم اجرا بشه. از تدوین مهمتر پیاده سازی و اجرا
و اجرایی شدن اون موارده. خیلی متشکرم از شما جناب سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، که وقت ارزشمندتون رو امروز اختصاص دادید به برنامه ما. آرزوی تندرستی دارم برای شما. باز هم سپاسگزارم از اقدام ویژه‌تون. خیلی متشکرم. تندرست باشید و در پناه خدا. خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. و سپاسگزارم از شما هم میهنان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه با رادیو سلامت برنامه زنده نیم نگاه همراه بودید. تن آرام و دل آرام باشید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت و اما افق روشن آماده پخشی که میشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوره عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی بخیر. اینجا افق روشن، برنامه‌ای که هر هفته روزهای زوج تقدیمتون میشه و ممنون که امروز هم این برنامه رو از رادیو سلامت و موج این شبکه رادیویی میشنوید. امروز در افق روشن همچون دیگر شنبه‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو ورق می‌زنیم. امروز به طور خاص در خصوص ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صحبت خواهیم کرد. در این ماده قانونی آمده وزارت بهداشت مکلف حداکثر ظرف 2 سال بعد از اجرایی شدن این قانون برای تجهیز یا راه اندازی دست کم 1 مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح 2 در دانشگاه‌های علوم پزشکی و 1 مرکز درمان ناباروری سطح 3 به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام کنه. و اما موضوع امروز افق روشن، علم در خدمت جوانی جمعیت، و پرسش شما از ما اینه که چرا این موضوع انتخاب شده؟ بریم به تبصره 4 ماده 41 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. در تبصره 4 این ماده قانونی نوشته شده که جهاد دانشگاهی موظف حداقل 10% از بودجه طرح‌های نوآورانش رو به طرح‌های مربوط به ناباروری و زایمان‌های طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص بده. وقتی صحبت از جهاد دانشگاهی میشه یعنی علم، تحقیق و پژوهش. لطفاً افق روشن امروز رو با همین موضوع و محتوا بشنوید.
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی به سالهای ابتدایی دهه 70 برمیگردد، زمانی که اهمیت تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی و بیوتکنولوژی در جهان به سرعت افزایش
یافت.
مرحوم کاظمی آشتیانی، فردی که باید وی را بخشی از هویت رویان دانست. دکتر آشتیانی با تکیه بر توان علمی جوانان نخبه و حمایت جهاد دانشگاهی تصمیم گرفت تا با ایجاد مرکزی تخصصی و مجهز در این حوزه نوپا سهمی فعال داشته باشد. بسیاری از مردم ایران نخستین بار بعد از تولد رویانا اولین گوسفند شبیه‌سازی شده کشور نام این مرکز علمی را شنیدند.
اولین گوسفند شبیه‌سازی شده خاورمیانه است که به دنیا اومده.
سال 1386 رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از پژوهشکده رویان این مجموعه را الگویی موفق و حاصل ترکیب 3 عنصر مهم و اساسی علم، ایمان و تلاش معرفی کرد.
نتایج عملش رو
به طور محسوس و ملموس بذارید تو دست این مردم.
رویان اصفهان هم به عنوان یک مرکز پیشرو فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمین‌های مختلفی چون درمان ناباروری، سلول‌های بنیادین خونبند ناف، شبیه‌سازی حیوانات اهلی و یوزپلنگ ایرانی و درمان بیماری‌های سخت درمان آغاز کرد و با گذشت زمان به یکی از قطب‌های علمی و فناوری کشور تبدیل شد.
دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان:
از یک اتاق امروز یک پژوهشکده ای داریم که حدود 25 هزار متر مربع وسعت داره، حدود 80 تا 100 نفر توش کار میکنن و سالیانه حدود 100 نفر فوق لیسانس و دکترا از اون مجموعه فارغ التحصیل میشن.
حالا با گذشت بیش از 3 دهه از تأسیس این پژوهشکده و با تلاش پزشکان کارآزموده، دیگه نیازی نیست ایرانی ها برای درمان ناباروری و درمان انواع بیماری ها به خارج از کشور برن، بلکه خارجی ها برای درمان به اینجا میان.
من جتم العراق
12 ساله ازدواج کردم، بچه ندارم. به من گفتن که اینجا مرکز هست ایرانه.
وقتی که اومدم اینجا ویزیت میشدم، دیدم که کشورهای دیگه هم تازه میان اینجا ویزیت میشن، چه بهتره این که خودمون همینجا درمان کنیم.
من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان شنونده به افق روشن امروز با موضوع علم در خدمت جوانی جمعیت. خب همونطور که در مقدمه برنامه و بخشی که خانم فرناز بیات آماده کرده بودند شنیدید، قرار بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. اینکه حضور متخصصان و کارشناسان در حوزه ناباروری و علم باروری و ناباروری چقدر میتونه به جوانی جمعیت در کشور ما کمک کنه. در این بخش از برنامه افق روشن همراه میشم و گفتگو خواهم کرد با خانم دکتر فاطمه داوری تنها، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ ناباروری. خانم دکتر داوری تنها، سلام عرض میکنم، خوش اومدید به افق روشن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. خب میدونیم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 ابلاغ شد و با گذشت چندین سال بخشای از این قانون در کشور ما اجرا شده، به ویژه اون دسته از تکالیفی که به عهده وزارت بهداشت قرار داده شده. حتی در بخشی از این قانون اومده که وزارت بهداشت مکلف اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری اعمال کنه. خانم دکتر، شما هم فلوشیپ ناباروری هستین و برای خیلی از مردم همیشه این سوال پیش میاد که چطور یک پزشک چنین تخصصی رو انتخاب میکنه. بیشک تخصص شما میتونه به بحث جوانی جمعیت در کشور ما کمک کنه. قدری راجع به پژوهش‌های شما صحبت کنیم و اینکه به عنوان یک پزشک و فلوشیپ ناباروری چه دغدغه‌ای در حوزه درمان ناباروری در حال حاضر شما دارید به عنوان یک محقق.
بله، نه تنها تو کشور ما، تو که همه کشورهای دنیا، به خاطر اینکه سن باروری افزایش پیدا کرده و سن ازدواج به تأخیر افتاده، ناباروری یه مشکل شایع هست. معمولا خانم ها به دنبال تمام کردن دانشگاه و حالا شغلشون هستن در ابتدا و بعد میان ازدواج میکنن، حتی ازدواج هم که میکنن بچه دار شدن رو به تأخیر میندازن و بنابراین تو کل دنیا این دغدغه هست که ما چه کنیم که بتونیم باروری خانم ها رو حفظ کنیم و نگه داریم. و یه چیزی که خیلی شایع هست اینه که ما الان امروز با توجه به این مشکلی که هست به فکر این هستیم که چطور باروری خانم ها رو در سنین بالا مثل باروری خانم جوان نگه داریم. توی این موارد هم کارهای زیادی داره انجام میشه. یکی از شایع‌ترین کارهایی که انجام میشه این هست که ما به خانم‌ها یا به زوجین توصیه میکنیم که اگر الان هم نمیخوایم بارور بشین، تخمک فریز کنید یا جنین فریز کنید، نگه دارید برای 7 سال دیگه، 10 سال دیگه که خواستید بچه دار بشید که تخمک خودتون با ژنتیک خودتون حاصلش بچه بشه. در این جهت هم فعالیت‌های زیادی داره انجام میشه که این فعالیت‌ها در این زمینه هست که ما بتونیم باروری افراد رو حفظ بکنیم. حتی خانم‌هایی که باروریشون به صورت ناگهانی کاهش پیدا کرده، حتی در سن پایین، اینها رو هم یه سری فعالیت‌هایی مثل سلول درمانی، تزریق اگزوزوم، تزریق PRP براشون انجام میشه که بتونیم تختان رو فعال کنیم، جوانسازی روی تختان انجام بشه. که این افراد بتونن باروری خود به خودی یا با استفاده از روش های کمک باروری مثل IVF یا میکرو انجکشن داشته باشن. یک گروه دیگه از خانم ها و زوجین هم زوجینی هستن که IVF میشن ولی پاسخ به درمان ندارن، یعنی علارغم اینکه ما چندین براشون میذاریم باز هم حامله نمیشن. اینها هم گروهی از افراد هستن مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی هستن. توی این زمینه هم باز فعالیت‌های بسیار زیادی داره انجام میشه. تزریقات سلول درمانی هست، تزریقات فرآورده‌های خاص هست که پذیرش رحم رو افزایش بده. اینها کارهایی هست که در سطح دانشگاه و در سطح حتی دنیا داره انجام میشه که خدا رو شکر توی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در این زمینه خیلی فعال هستن گروه ناباروری و همکاران من، و همه دغدغه ما این هست که بتونیم باروری رو حفظ بکنیم حتی برای سنین بالاتر، که زوجین بتونن هر زمانی که تمایل داشتن بچه دار بشن بتونن با ژنتیک خودشون و با تخمک یا اسپرم خودشون این کار رو انجام بدن.
این پیشرفتی که فرمودین خب بیشتر مختص بانوان بود، بدون شک در خصوص ادامه باروری مردان به ویژه مردانی که دچار ناباروری هستن اقدامات به سزا و پیشرفته‌ای هم انجام شده. در خصوص توضیحاتی که در بخش پیشین دادین یک اشاره‌ای داشتیم به فریز کردن تخمه که این روزها خیلی خبرش رو میشنویم و حتی در کنارش یک سری افرادی که به عنوان کلاهبردار شناخته میشن از این موضوع هم دارن سوء استفاده میکنن، اما در نگاه علمی تر این سوال مطرح میشه که عمر و حیات تخمک در واقع فریز شده چند ساله، ماندگاریش تا چندین ساله یا در یک بازه زمانی کوتاه در واقع محدود، یعنی عمر این تخمک ها؟
بله ببینید، روندی که برای فریز تخمک انجام میشه به این ترتیب هست که خانمی که به صورت معمول یه سیکل قاعدگی رو دارن طی میکنن یه تخمک تولید میکنن، یه تخمک بالغ که قابلیت باروری و حاملگی داره. توی همین سیکل تعداد زیادی تخمک دیگه هم هستن که به صورت طبیعی توی بدن از بین میرن. تو روشی که ما فریز تخمک میخوام انجام بدیم، کاری که انجام میشه اینه که با دارو اون تخمک های دیگر رو هم که توی اون سیکل شروع به رشد کردن ولی بعد رشدشون متوقف میشه رو وادار میکنیم که رشد کنن، که به جای یه تخمک مثلا 15 تا 20 تخمک ما بتونیم بگیریم و بعد این تخمک ها فریز میشه. البته که ما دوست داریم جنین فریز کنیم، یعنی اون تخمک با اسپرم ترکیب بشه، جنین تشکیل بشه و جنین رو فریز کنیم. موفقیت کار ما خیلی بالاتر هست. ولی برای خانم هایی که مجرد هستن یا افرادی که دچار سرطان های مختلف هستن، مثلا دختر خانم هایی هستن که مبتلا به لوسمی یا لنفوم هستن، ما برای این گروه هم مجبوریم به هر حال تخمک فریز کنیم که در آینده که اینا شیمی درمانیشون تمام شد و خواستن بچه دار بشن بتونیم از اون استفاده بکنیم. توی این گروه ما میایم تخمک رو فریز میکنیم. اون تا سلول تخمک چون نسبت به سلول جنین سلول بزرگتری هست، وقتی که فریز میشه از فریز که میخواد در بیاد احتمال اینکه اون بلورهای یخی که توش تشکیل شده تخمک رو از بین ببرن هست، و این با تکنیکایی که همکارای جنین شناس من انجام میدن از تکنیکایی استفاده میکنن که این خطر کم بشه. یعنی تخمک وقتی که از فریز در اومد و ذوب شد هم باز قابلیت باروری داشته باشه، منتها باید بدونیم که به هر حال فریز جنین توی دنیا روش موفق تری نسبت به فریز تخمک است، ولی فریز تخمک هم مزایای خودش رو داره و با اون حاملگی های موفق هم زیاد داریم و قابل نگهداری هست طولانی مدت و یکی از تکنیک هایی هست که میشه باروری افراد رو حفظ کرد.
بله، توضیحات شما خانم دکتر مساق موضوع علم در خدمت جوانی جمعیته. به نظر میرسه که کشور ما در زمینه علم باروری و ناباروری به سطح بسیار خوبی رسیده و در این زمینه هم بارها گفته شده که حتی جذب بیمار خارجی هم داره. این رو هم می‌خواستم از شما خانم دکتر داوری تنها به عنوان فلوشیپ ناباروری و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران بپرسیم که تولید علم در این زمینه گرچه خب افقهای روشنی رو پیش رو داره، ولی به عنوان یک متخصص چقدر تولید مقالات علمی در این زمینه میتونه گره‌گشا باشه، مقالاتی که به هر حال به نتیجه برسه و فقط در ژورنال‌ها و مجلات علمی و معتبر منتشر نشه. بحث بهره‌وری و استفاده از این مقالات علمی است که حاصل تلاش شما به عنوان یک محقق در این حوزه است.
بله ببین، توی دانشگاه علوم پزشکی تهران و قطعا اکثر دانشگاه های علوم پزشکی کشور همکاران من کارهایی رو که دارن انجام میدن، یعنی کاری که در بالین داره انجام میشه، این کارها رو تبدیل به مقالاتی میکنن که مقالات تحقیقی هست و بعضم در جورنال های بسیار معتبر دنیا، در جورنال هایی که رنک یک دنیا هستن تو رشته نازه اینا چاپ میشن. اینا مجلاتی هستن که حرفی که میزنن و مقاله که چاپ میکنن به صورت دستور عمل و گایدلاین میاد توی کشورهای مختلف انجام میشه و همکاران من هم توی این زمینه بسیار فعال هستن. تعداد زیادی ما مقالات داریم که چاپ شده توی مجلات خارجی و بهش ایندکس میشه، ارجاع میشه به تعداد بسیار بالا و به تعداد بسیار زیاد. علتش هم این هست که توی کشور ما به خاطر اینکه بیمار زیاد هست و بیماران معمولا میذارن در مرحله انتهایی بیماری به ما مراجعه میکنن، دست همکاران من باز هست و بسیار متبهر هستن توی این زمینه و توی زمینه های تحقیقاتی. و اون مقاله‌ای که تولید میشه تو رشته‌های بالین اینجوری نیست که فقط مقاله باشه، ما از اون مقاله استفاده میکنیم و اون میشه دستورالعملی که بعد میاد بعد از اینکه صحیح شد توی بحث‌های مختلف استفاده میشه، مثل کارهایی که روی سلول درمانی داره انجام میشه، کارهایی که برای جوانسازی تخمدان داره انجام میشه، اینها مقالاتش که انجام میشه بعد توی بخش‌ها هم به صورت روتین ما برای مریضامون انجام میدیم و فایدهش به بیماران میرسه.
بله خانم دکتر، به روش‌های مختلف اشاره فرمودین. قاعدتاً این روش‌ها مختص به شرایط اون زوج و فرد اجرا میشه، اینطور نیست که بگیم حالا برای درمان این زوج نابارور بیایم از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا از سلول درمانی استفاده کنیم. قطعاً بسته به شرایط اون فرد نوع درمان هم متفاوت خواهد بود.
دقیقاً، یعنی ما خلاصه مریضا همیشه میپرسن که ما از هوش مصنوعی پرسیدیم گفت این کارو بکن. واقعیت اینه که هوش مصنوعی نمیتونه بیمار رو به صورت کلی ببینه، به اساس اون اطلاعاتی که بهش داده میشه به ما یه پاسخ میده. ما از هوش مصنوعی توی زمینه ای استفاده میکنیم که بیمار رو دیدیم، تشخیصش رو میدونیم، آپشن های درمانی رو میدونیم و میدونیم برای این زوج چه مثلا دو تا سه تا آپشن مناسب هست. ممکنه که بله ممکنه که از هوش مصنوعی، که البته نه اون هوش مصنوعی که به صورت روتین افراد دارن استفاده،
بله در گوشی تلفن همراهشون،
بله اینا رو بهش میگن محاسبه گرها یا ماشین حساب های ART، یعنی ماشین حسابی که میاد به من میگه که شما مثلا برای این زوج که میخواهی تکنیک IVF رو انجام بدی یا تکنیک میترو اینجکشن رو انجام بدی، آقایی که مثلا بایستی حتما اسپرم از بدنشون تهیه بشه خودشون نمیتونه اسپرم بدن، یا خانمی که سطح مثلا تخمکشون خیلی پایین هست، چقدر این کار موفقیت داره. فقط درصد موفقیت رو به ما میگه که اون موفقیت ما با مریض به اشتراک میذاره که میگه مثلا شما این کار رو که انجام بدین اینقدر موفقیت داره، اگر از فلان تکنیک رو بریم اینقدر موفقیت داره. ولی اینکه اون هوش مصنوعی بخواد برای ما نوع درمان رو مشخص کنه هنوز تو هیچ جای دنیا اینطور نیست.
بله.
و فقط جنبه کمکی داره.
بسیار عالی. خانم دکتر، به عنوان پرسش پایانی، در حال حاضر خب برخی از رشته‌های تخصصی پذیرش دستیار پزشکی خالیه. یک تعداد از تخصص‌ها از جمله تخصص کودکان و همینطور فکر می‌کنم طب اورژانس. ولی در خصوص ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری شرایط چطوره؟
ببینید رشته فوق تخصصی ناباروری اینجوری هست که یه پزشک عمومی میان شرکت میکنن، اول متخصص زنان میشن، یه جراح متخصص زنان زایمان میشن، 4 سال که رشته رو گذروندن، بعد از اون میان به مدت 18 ماه یا یک سال و نیم وارد دستیار فوق تخصصی یا فلوشیپ نازایی میشن. با توجه به نیازی که برای جوانی جمعیت هست الان این سهمیه افزایش پیدا کرده و تعداد دستیاران فوق تخصصی برای ما توی دانشگاه افزایش پیدا کرده، ولی واقعیتش این هست که با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات و سر راه پزشکان جوان هست، خب ممکنه که تو خیلی از رشته‌ها این علاقه‌مندی نباشه، ولی خدا رو شکر هنوز فلوشیپ نازایی جز رشته‌ای که خواهان زیاد داره و تعداد شرکت کننده داره و اقبال زیادی نسبت بهش.
خب خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر و سپاسگزارم که همراهی کردین. از تخصص شما قدری در این برنامه استفاده کردیم. انشالله که همیشه سلامت باشیم و ممنونیم از شما که در حوزه علم در خدمت جوانی جمعیت گام‌های بسیار بزرگی را برداشتید.
ممنونم از شما، روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بسته تمام دارم، دو روز خونه مامان بدرویم، دو روز خونه مامان زینت، دوباره مامان بدروی، دوباره مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها.
دلم
واسش
تنش.
با ادامه برنامه افق روشن در خدمت شما ایم با موضوع علم در خدمت جوانی جمعیت. یه خبر بگم به نقل از دکتر چوبینه، رئیس انجمن علمی ناباروری و باروری ایران، که اشاره داشتن به آمار ناباروری در کشور و قرارگیری کشورمون در میان 10 کشور برتر جهان در حوزه درمان ناباروری. به گفته دکتر چوبینه، اگه محدودیت‌های بین‌المللی نبود، الان شاهد حضور گسترده زوج‌های ناباربر از کشورهای همسایه و اروپا در ایران بودیم.
سلام، این هفته با بسته جوانی جمعیت، من پویان امینیان در خدمت شما هستم. تشکیل قرارگاه ماهانه بررسی حوزه جوانی جمعیت در دستور کار دستگاه اجرایی قرار گرفته. استاندار اصفهان از عملکرد برخی دستگاه ها در حوزه سیاست های جمعیتی انتقاد کرد و تشکیل قرارگاه ماهانه ویژه این موضوع در دستگاه اجرایی را خواستار شد. مهدی جمالی نژاد گفت:
بحث جمعیت به قدر مهمه، اگر خدای ناکرده این پنجره بسته بشه و خدای ناکرده ما نتونیم اون عقب افتادگی گذشته رو جبران بکنیم، یقیناً بدون که کشور با پیری مواجه میشه و دیگه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. به همین دلیل این دغدغه رو باید یقین هممون ورود پیدا بکنیم، از خود استانداری و خود ما گرفته. من همیشه از خودم اول شروع میکنم تا بقیه دستگاه ها، روزانه، مدام، مستمر، و فکر میکنم که میتونیم ان شاء الله این رو جبران بکنیم.
مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت از ابتدای امسال تا کنون 14,000 نوزاد در این استان متولد شدند. بابک بختیاری از ثبت 14,202 مورد ولادت نوزادان در استان طی 9 ماهه سال جاری خبر داد و گفت آمار ولادت ها در استان هم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 2.6% کاهش یافته است و نرخ خام ولادت های استان پایین تر از میانگین کشوری است و 9519 مورد وفات را هم در استان داشته ایم. در بسته جوانی جمعیت استان قم به قانون اهدای زمین به خانواده های 3 فرزند به بالا و معرفی کتاب برنگ مات روایتی از تک فرزندی پرداخته شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم درباره اهدای زمین به خانواده های 3 فرزند به بالا گفت:
حدود 700 تا 800 پلاک مسکونی، آن هم به دلیل اینکه خاک اون منطقه زهکش نبود و در اثر بارندگی احتمال این میرفت که چاه‌های فاضلاب اونجا دچار مشکل بشن. با توجه به حجم و وسعت سایت، خب امکان اجرای شبکه فاضلاب همزمان با تحویل پلاک‌های مسکونی به متقاضیان چون میسر نبود، تصمیم بر اون شد که پلاک‌های اون محدود جابجا بشه. داخل همون سایت 1545 هکتاری هست، قرار نیست به خارج از سایت منتقل بشن.
و اما کتاب برنگ مات روایتی از تک فرزندی.
این کتاب روایت بچه‌هایی که روزگارشون با تک فرزندی سپری میشه، روایت پدر و مادرهایی که یا انتخاب کردن فقط یک فرزند داشته باشن یا جبر روزگار باعث این اتفاق شده.
مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر گفت این سازمان بیش از 90% تعرفه دولتی خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی، 90% تعرفه عمومی غیر دولتی در مراکز عمومی غیر دولتی و 70% تعرفه خصوصی خدمات درمان ناباروری در مراکز خصوصی را پرداخت می‌کند. دارا به بارگاهی افزود این سازمان بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان سرپایی، بستری، دارویی، تشخیصی، پاراکلینیکی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پوشش می‌دهد و با توسعه بسای خدمتی دامنه حمایت‌های خود را متناسب با نیازهای جامعه گسترش داده است. گزارشی از بسته جوانی جمعیت خراسان شمالی.
بر اساس اعلام ثبت احوال خراسان شمالی، 8276 واقعی ولادت 9 ماه امسال در استان به ثبت رسیده که نشان دهنده تداوم آرام روند افزایش جمعیته. از این میزان تولد 4256 فرزند پسر و 4020 نوزاد هم دختر بودند. بیشترین ولادت ثبت شده در این مدت مربوط به مادران 30 تا 34 ساله است.
و ترویج زایمان‌های طبیعی با توسعه زایمان‌های بدون درد. معاون آموزشی بیمارستان بهار استان سمنان گفت ترویج زایمان‌های طبیعی که در قانون خانواده و جوانی جمعیت بر آن تاکید شده امری ضروری است. دکتر کلاهدوزان با تاکید بر مزایای زایمان طبیعی بدون درد گفت این روش‌ها در مقایسه با عمل سزارین عوارض کمتری دارند و برای بارداری‌های بعدی نیز شرایط بهتری را برای مادر فراهم